أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و در قلوب خود دانی و در جنوب خود عالی است که معرفت نفس مرقات نردبان، نردبان مرقات معرفت رب است. این رو عرض کردیم که در اون رساله شریف من عرف نفسه فقط عرف ربی که از داغ و نبد و دو سه بچ براش معنا آوردن، البته هنوز تمام نیست، در جلد سوم هزار یک کلمه آمده. یکی از اون نبد و دو سه بچ همین معناییست که الان اینجا داریم میخونیم، که ارتباط نفس و بدن طوریست که نفس هم در مرتبه بدن هست و این موقع که در مرتبه بدن میخوای او رو ملاحظه بفرمایی دانن هست که پایینه، دانن در این حالی که فی علوه، در این حالی که بالاست، مقام علو داره، درجهش عالیه، در این حالی که عالی هست دانیه، در پایینم هست که در فرشه، در مرتبه بدن هم نفسه، ولذا بدن را می فرماین نفس متجسد، نفس تجسدی یافته، تجسم یافته، به صورت بدن خودش رو نشون میدهد. بعد اگر بخوای او را در مرتبه عالی نگاهش بفرمایی میفرمایی عالم فی دنوبه، اونجا هم باز عالی است در این حالی که در دانی هم هست. و همین معنا رو در من عرف نفسه فقط عرف ربه، در معرفت رب هم پیاده میفرمایی که دیگه خدای جدا نه، خدایی که در این حالی که عالیست دانیه، همه پایین همه جا هست و در این حالی که پایینه بالا هم هست، که دانن فی علوه و عالم فی دنوه. و این متن حدیث هم هست، این عالم فی دنوه و دانن فی دنوبه، بله، و آلن فی دنوبهی و دانن فی علوبه، این متن حدیث هم هست. تو اون چیز زیارت ماه رجب که یک فصل همون اوائل سه چهار تا بند دعاهایی داره، که یکی زیارت ناحیه مقدسه حضرت، زیارت ناحیه مقدس امام زمان در ماه رجب هست، یکی از اونها این عبارات رو توش هست که خداوند آلن فی دنوبهی و دانه فی علوبه، نگاه بفرمایید. در توحید شریف صدوق هم روایاتی آمده، در کتابای آقا هم که فرابون این مباحث آمد و انشاءالله قبلن هم عرایزی تقدیم داشتیم. یه بحثی را آقا در تعلیقات بر اسفار پیاده فرمودن که اون اصلی را که نفس ذاتن و صفاتن و افعالن به وزان ذات حق و صفات حق و افعال حق است، اون بحث رو هم آقا این مطلب رو اونجا پیاده فرمودن که ذاتن نفس به وزان حق است. چطور؟ برای اینکه همونطوری که ذات حق آلن فی دنوبهی و دانن فی علوبه هست، ذات نفس هم آلن فی علوب دا آلن فی دنوبهی و دانن فی علوه هست. و این را در اونجا پیاده فرمودند. اون و بعد می فرمود از جنبه صفات و اسما به وزان حق و از جنبه افعالم به وزان حق است. یعنی چه؟ اونجا دنبال فرمودند در مقام ذات به وزان حق است. همین این را آقا اونجا پیاده می فرمودند. اسفار هم داشتیم، می اسفار جلد یک منطقه الان آدرس ندارم، قبلنم گویا برز محضر رسوندی. حکیم سبزواری در حکمت منظومه فرماید و نفسو معلوبه ها لما دند به امره ها کل القوا قد سخرد، که نفس با علوبش، با علوب این نفس است موقعی که، یعنی با بالا بودن، با عالی بودنشه، موقعی که لما دند، موقعی که در پایین. بعد این حالا یه بخش قضیه رو گرفته، بعدم حالا بفرمایید که و نفس و معدنو به ها لما علت، اونم درسته. حالا ایشون رو از این راه آمده که نفس با این که علو هست، این نفس عالی، این نفس در کجا؟ در اونجایی که لما دنه، موقعی که در پایین. و همین نفس موقعی که در پایینه بازم می فرمایید در بالاست. و خلاصه فرمایش همون حرف درس 26 اونها هست که نفس، انسان یک موجودیست، حقیقتیست ممتد از مرتبه فرش تا فوق عرش، یه حقیقته که به لحاظ فرشش می‌فرمایی دانیست. حالا که در فرش است دانی هست، اینطوری نیست که از عالیش گسیخته باشه، نخیر، دانه فیولوه در این حالی که بالاست. و در این حالی که در عرش است و فوق عرش است و بالاست، بازم در پایینم هست. یه جوری در هیچ مرتبه نفس را گسیخته نفرمایید، جدا نکنید، یه تمام جا ایشون سریان داشته باشه و جریان داشته باشه. منتها حالا این عبارت بعدی الان دیگه مربوط به درس ما فعلا نیست، این مصرع بعدی که به امرها کل القوا قد سخرت، که به واسطه امر جناب نفس است که کل قوا همه قد سخرت، مسخر شدن، در تحت تسخیر نفس قرار گرفتن، که این جناب نفسی که در تمام قوا در سریانه. حالا این رو هم باز پیادهش بفرمایید. یه وقتی انزل قوای نفس رو میبینید، این هم مسخر نفسه، قوه قاضیه، قوه نامیه، قوه مولده، حازمه، ماسکه، جاذبه، قاضیه، اینایی که در درس گویا بله دیگه درس 27 28 اینجاها خوندیم، جلد اول که 18 تا قوه رو خوندیم، مصوره اینها دیگه در مرتبه میفرمایید در مرتبه نفس نباتیه، خیلی در مرتبه اینجا هم تمام این قوا همه مسخر نفسن، که اگر نفس یک لحظه بخواد دست از قوا بردارد، هیچ قوه‌ای کار نمی کنه. و اونی که در حقیقت دارد کار می کند نفسه، که دارد هضم می کند، جذب می کند، دفع می کند، قضا می دهد، رشد می دهد و هاکذا، تصویر می کند، تولید می کند. این قوای نباتی میایید تا بالاتر، قوای حیوانی بازم مسخر نفسه، حواس پنجگانه و قوه وهم و خیال، این هفتار میفرمایید قوای حیوانی، اینها هم مسخر نفسه. نفس است که دارد به واسطه قوه باصره میبیند، با قوه سامعه میشنود و حرفایی که در جلد دوم داشتیم و بارها برز رسید. و تا برسیم به قوای انسانی که قوای انسانیش دیگه از قوه عاقله به بالا شروع میشه، مقام شهود قلبی، قوه تعقل و مقام ادراکات روحی، ادراکات سری، ارتباطات سر و سر با نظام هستی دیگه، مراتب اونجا هم خیلی ماشاءالله میدانش وسیعه. اونجا هم باز قوا در تحت تسخیر نفسن، قوه عاقلم در تحت تسخیر نفسه که به امر این نفس است که آخه نفس قرار شد که یک موجود ممتدی باشد از فرش تا فوق عرش، که به لحاظ فرشش دانیه پایینه، به لحاظ عرشش عالیه، و در این حالی که در عرش است که عالیست، در فرشم هست که دانیست، و در این حالی که در فرش و دانیه، در عرش و عالی هم هست. حالا که اینه، این یک حقیقت ممتد از فرش تا فوق عرش است، پس تمام قوای او هم در تمام مراتب همه در تحت تسخیر اویند، که به امر این نفس کل قوا، کل القوا قد سخرد، همه مسخر اویند، از نباتی و قوای نباتی گرفته تا قوای انسانی و همینجور درجات وجودی انسانیش، همه مسخر جناب نفس هم. این عبارت قبلی. مطلب دیگر از رساله نام برده. حالا اینجا الان عنایت داشته باشید که در صفحه 338 از جناب فارابی یک رساله‌ای که در اثبات مفارقات نوشته بودن، یه مقدار عبارت رو آقا نقل فرمود در طی این چند صفحه که در 304 تمام شد و به در 305 رسیدیم، اون مقدار عبارت ایشون رو توضیح فرمودن. حالا دوباره باز می‌خوایم یه عبارت دیگری را از جناب فارابی از اون رساله موجز ایشون به نام اثبات مفارقات نقل بفرمایم و در پیرامون اون توضیح بفرمایم. عبارت رو نگاه بفرمایید. مطلب دیگر از رساله نام برده که در صفحه 338 گفتیم، نام برده فارابی نقل میکنیم در اثبات عقول فعاله 6 برهان آورده است. ایشون 6 برهان آورده. مرحوم جناب آخوند در اسفار 13 برهان آورده بر اثبات موجود مجرد عقلی که تعبیر میکنیم به مفارق. الان آقا دارن از ایشون نقل میکنن که 6 برهانی که بر اثبات موجود عقلی آوردن، برهان چهارم اینه که الان ولی نباید معطلی هم داشته باشیم، یه ترونی مقدار با تون جلو بریم. نفوس انسانی مفارق است، یعنی الان بخوای معنا بفرمایید، یعنی نفس انسانی هم جزء مجردات. پس واجب است که علت اونها، علت اون نفوس انسانی مفارق باشه. نمیشه که نفس انسان موجود مجرد باشه، اون علتی که بالای این نفس است، این نفس معلول اوست و در تحت تسخیر اوست، که از اون علت تعبیر میکردیم به مخرج نفس از نفس به کمال، اون نمیشه که موجود مفارق نباشه. اینا رو دیگه در درسای جلد اول داشتیم دیگه، وقتی نفس مجرد شد قطعا اون مخرج نفس از نفس به کمال هم باید مجرد باشه، نمیشه مادی باشه که پستر از نفس باشه. پس واجب است که علت اونها مفارق باشه، این دوتا موجود مجرد. چرا باید علت مفارق باشه؟ چه این که جسم در درجه وجود متأخر از مفارقات است. برای اینکه اگر علت نفس بخواهد موجود مفارق نباشه، مافوق نباشه، خود نفس که خودش نمیتونه علت خودش باشه، پس باید پایین تر از نفس علت او باشه. چون ما از جنبه سیر سعودی جسم و جسمانیات، جسم داریم و نفس داریم و عقل. اگر نفس مجرد شد باید علت او یک علت مجرد عقلی باشه، اگر نباشه الان این کنه، این چه کنه بعد از اگره، که اگر بخواهد موجود عقلی علتش نباشه پس باید یه جسم علت نفس باشه دیگه. اگر بخواد جسم باشه، آخه جسم ماده است، ماده از جنبه رتبه وجودی متأخر است از مجرد. مجرد شرافت وجودی داره، هیچ موقع یک موجود مادی که نمیتونه علت نفس باشه، که علت مجرد باشه چه؟ این به منزله دلیله. چرا باید علت اون هم مفارق باشه؟ چه؟ برای اینکه چون اینکه جسم در درجه وجود متأخر از مفارقاته، پس از نفس پایین تره. چیزی که از نفس، چون نفس هم فرمودی از مفارقات دیگه، چیزی که از نفس پایین تر است به نام جسم که نمیتونه که علت باشه برای جسم. به این دلیل پس باید علت او یه موجود مجرد عقلی باشه. خب حالا باز داریم دنبال میکنیم. پس اگر صورت جسمیه، حالا میخوایم برهان را به این صورت اقامه کنیم که گفتیم ادعای ما اینه که نفس چون موجود مجرد است باید علت او هم موجود مجرد باشه، که اگر علت او بخواهد موجود مجرد نباشد باید یه موجود جسمی باشه. و حال این که موجود جسم ایشون از جنبه رتبه وجودی پستر از نفسه، ایشون که پستر است آخر علت باید از معلول شریفتر باشه، اون وقت پستر چگونه میتونه علت نفس قرار بگیره؟ حالا الان در ذهن شما یه خلجانی نفرماید که شما نمیگید نفس جسمانیت الحدوثه، آخه نفس جسمانیت الحدوثه. شما هم که این همه قبلا برای ما حرف زدی که نطفه و در نطفه قوه ایست و اون قوه آمده و کم کم سرحد نفس نباتی رسید و نفس حیوانی و نفس انسانی، که به یک تعبیر می فرمایید انسان به منزله عالمی است که از خود همین متن عالم ماده برخواسته است، جسمانیت الحدوثه. و شما که مثل آیون دیگر قائل به روحانیت الحدوث نیست که نفس جدای ساخته شده در ملکوت عالم بیاد تو درون مثلا این جنین قرار بگیره و بشه نفس ایشون، میگید از خود این متن ماده نفس آمده، پس چطور میفرمایید که جسم نمیتونه علت نفس باشه؟ اونجا فرمودید به این که نه این که واقعا خود جسم علت تامه نفس باشه، که جسم نفس شده است، کی نفسش کرده؟ اون در تحت تدبیر متفرد به جبروت عالم اون حرفا نظر شریفتون باشه، الان دیگه اونها روشنه. حالا الان در ادامهش میخواییم بگیم که اگر بخواهد، یک اشکال مشکل اینه که اگر بخواهد جسم علت نفس باشه، جسم که از جنبه وجودی رتبش پایین تره، هیچ موقع علت نمیتونه اخص باسین، خسیستر، ضعیفتر، ولی از معلول باشه، این که خلاف هست. این یکی. پس داریم نتیجه میگیریم. پس اگر صورت جسمیه سبب وجود مفارق باشد که نفسه، باید مفید وجودی که فوق وجود خودش است و اتم از وجود خودش است بوده باشه. خلاصه حرفی میشه جسم افاده کند، ایجاد کند وجودی را که نفسه، که این نفس فوق وجود جسمه، این نفس اتم و اشرف است از وجود جسم. جسم بیاید یک موجودی رو که از او شریفتر است، اون موجودی که از او فوق رتبیه، بخواد بیاد ایشون رو ایجادش بکنند، این نتیجه این میشه دیگه. پس باید مفید وجودی که این چنین صفات دارد بوده باشد. خب که انه میگید خب بوده باشه، چه اشکال داره؟ پس نتیجه این میشه، نتیجه حالا داریم نتیجه میگیریم، میگیم نتیجه اینه که پس باید وجود مثل نفس انسانی بدون سبب باشه. بعد میفرمایید که آها سببش همین جسم باشه دیگه، برای اینکه موجود مفارق نشد. پس اونجا علت میخواد بگید که فرض اون نباشه. از این طرف هم که جسم بخواهد علتش باشه، که جسم رو هم میخواهیم بگیم که لازمش اینه که جسم مفیده، مفید به معنای علت تامه. مفید اینجا الان لفظ مفید خیلی معنای شریف فلسفی داره، نه معنای متعارف مثلا عرفیه. عرفیه مثلا میگیم فلانی وجودش مفیده، یعنی موجب انتفاع مردمه، فایده داره. این نخه، اینجا مفید اصطلاح اینجا یعنی علت تامه، اونی که افاده وجودی میکند. ولذا فرمود باید این جسم مفید وجودی که این وجود فوق وجود خودشه، فوق وجود مفیده و اتم از وجود مفید است، بوده باشه. خب اگر اینه که هیچ عقل نمیپذیره، که این کدوم عقل میپذیرد که یک موجودی که از جنبه رتبه وجودی پستر است از وجود دیگر، ایشون اون وجود رو افاده کند و حال این که خودش محتاج به اون وجوده؟ برای این که این نفسی که باید الان دیروز فرمودید که این نفسی که باید و جسم بودن جسم را، تراوت او را، اجزای او را، اینا را همه را باید نفس بیچاره جمع بری کنه. بلا نفس که از این جسم جدا شد، بفرمو ببینیم که چرا این جسمیت جسم چرا باقی نیمونه. این همه داره متلاشی میشه، ریخته میشه به این طرف اون طرف، پراکنده میشه. خب پس این جسم که نمیتونه علتش باشه، علتش موجود مفارق هم که نمیتونه باشه، نباید باشه، چون فرض شما اینه که نشه. پس معلومه که نفس انسانی باید وجود داشته باشد بدون علت، نتیجه میشه. پس باید وجود مثل نفس انسانی بدون سبب باشه، چون فرض اینه که موجود مفارق که نباشه. اگر بخواید بفرمایید جسم باشه، که آخه جسم باید یه چیزی رو که از او اتم و وجودن هست، ایشون میخواد او رو افاده کنن، این که هیچگاه راه نداره که یک موجودی علت تامه بشود برای یک موجود دیگری که خودش تازه به اون محتاج است و ایشون باید ایشونو در تسخیر داشته باشه. پس ایشونو که نمیتونه علت باشه، پس لازمش اینه که نفس انسانی باشه و هیچ علت نداشته باشه. پس باید وجود مثل نفس انسانی بدون سبب باشد. و حال این که صورت، حالا بفرمایید که ما آخه فرض ما این بود که صورت جسمیه، همین جسم، صورت جسمیه موجب افاده نفسه، اینا رو داریم. و حال این که صورت جسمیه مفید وجودی که اکمل از وجود ذات خودش باشد نیست. این عبارت جناب فارابی. خب حالا مباحثه بفرمایید، با هم بحث بشه اینجا بیان. این مطلب همان است که در دروس پیشین براهین اقامه کردیم که نفس ناطقه مجرد از ماده و احکام آن است. این معطلی نداریم، عبارت نگاه بفرمایید. و مخرج او از نفس به کمال نیست، مخرج او یعنی نفس از نفس به کمال نیست، موجودی نوری عاری از طبیعت و احکام آن، و چون علت نفسه و قاهر بر نفس ناطق است، که هر علت نسبت به معلولش این چنینه. اینها رو ما قبلا حرفشو زدیم و خوندیم، پس این مقدمات محکم را که تا الان برهانیش کردیم و حرفاش زدیم اینا رو داشته باشیم. این مقدمه محکم نشون میده که باید نفس علتی داشته باشه و چون نفس موجود مجرد هست باید علت او هم یک موجود مجرد عقلی باشه. این یکی از راه‌هایی است که براهینی است که جناب فارابی بر اثبات وجود موجود عقلی اقامه فرمود از راه نفس ناطقه انسانی. حالا آقا داره یه چند جمله راجع به بعضی از عبارات توضیح میده. اون که گفت جناب فارابی، اون که گفت جسم در درجه وجود متأخر از مفارقات است، فارابی نخست در رساله نام برده تأخر رتبه به درجه جسم را از مفارق مبرهن کرده است. خب برای اینکه تو مقدمه برهانش یکی از مقدماتش اینه دیگه که علت نفس انسان نمیتونه جسم باشه. چرا؟ برای اینکه جسم رتبهش پایین تره. حالا یک کسی بگه آقای فارابی به چه دلیل آقای جسم رتبهش پایین تره؟ حالا آقا میفرما ما که نتونستیم کل رساله رو نقل کنیم. تو اون رساله ایشون اول زحمت کشیده راجع به مراتب وجودی موجودات بحث کرد که مثلا جسم در رتبه پایین تره و چرا جسم رتبهش پایین تر از نفس است اونجا برهان اقامه کرد. از طریق اون برهان نتیجه میگیرد که رتبه جسم پایین تره. لذا فرمودن که در همون رساله نام برده نخست تأخر رتبه به درجه جسم را از مفارق مبرهن کرده است که ما هنوز اون را عنوان نکردیم. ولیکن در درس 86 اشارتی کردیم که طبیعت را قرار نیست. جسم هم که طبیعی، طبیعت قرار نداره و جامع و حافظ و مصور غار میخواهد. خود اصلا نظام طبیعت چون متنش حرکت جوهری داره هیچ آن قرار نداره، غار نیست. غار یعنی قرار داشتن، قرار، بله قرار داشتن. ولذا نظام طبیعت یک جسم، یک موجود سیاله، موجود غار نیست. یا تعبیر می‌فرمایند به وجود موجود غیر غار، یعنی بیقرار. و چون قرار نداره تازه پس خودش محتاج به یک موجودی است که بیاد این جسم رو در مقام حرکت اجزای او رو به همدیگر جمع کنه. و این خیلی حرفه. آقا در همین اول رساله گشتی در حرکت روی این بحث خیلی تثبت به خرج دادن که نگاه بفرمایید میبینید که اقتضای ذاتی حرکت بر تلاشی اجزاء متحرکه. اقتضای ذاتی بر تلاشی اجزاء متحرکه. الان چطور شما یک مشت آرد را بخواهید این را به حرکتش در بیارید، در فضا بریزید بپاشید، میبینید که تمام اجزاء از هم دیگر پراکنده شد. خب این ماشینی آدم درست بکنه، این ماشین هیچ پیچ مهره اینا هیچی نداشته باشه، به محض اینکه حرکتش انداختی میبینی فرمونش یه طرف رفته، چرخش یه طرف رفته، تمام ماشین ها، تمام موتورش، اینا همه از هم دیگر پراکنده شدن. چیه؟ میگه به محض اینکه حرکت پیش آمده ما یه جامعه نداشتیم، همه به هم ریختیم. ما جامعه میخواییم، ما بدون جامعه نمیشیم. ولذا برای اینکه یه ماشین بخواد حرکت کنه اجزای او از هم پراکنده نشه چقدر باید پیج مهره بشه، اینجا لعیم بشه، اونجا پیج بشه، اونجا چی بشه، اونجا اتصال پیدا کنه تا با هم این بشه، در مقام حرکت اجزا از هم دیگر پراکنده نشه. و هر چی که در حرکت این طوریه. حالا ما در صنعت زود نمونهشو میبینیم، بله در صنعت زود نمونه رو میبینیم که اگر عامل اتصال و پیوند دهنده اجزا نباشه اجزا زود از همدیگر میریزن، مگر اینکه قرار داشته باشن. یه ماشینی رو آدم دکوری همینجور با بسم الله بسم الله این رو یه جوری چرخشو جا بذاره و اینا همه بگید دست فقط بهش نکنید، الا دست بکنید همه به هم میریزه. این بله، پس حرکت توش نیست. حرکت به محض اینکه بخواهد بیاد اجزا از هم دیگر متلاشی میشه. اصلا اقتضای ذاتی حرکت اینه. اون وقت حرف این پیش میاد که شما میفرمایید نشأه طبیعت تمام اجسام یک پارچه ذاتشون در حرکته. آخه ذات در حرکت هست و باز تمام سر جایشون باقی و برقراره. تمام اجسام همه سر جایشون باقی و برقراره. این درخت درخته، این آب آبه، اون ابرم ابره، این فرش فرشه و همه هیکلشون، بافتشون، ذراتشون، اجزایشون همه هم بمدیگر اتصال. کی جمعشون کرده؟ این عامل جمع کیه؟ این ساختمان الان به این هیکل میبینیم، خب بالاخره یه عامل جمع اینها داره دیگه. اگر اون سیمانش گیرندگی نداشته باشه، اون گچش گیرندگی نداشته باشه، اجزا میریزه. بالاخره گیرندگی سیمان، گچ، آهک، جوشخوری از چسب، اینقدر عامل بله جذب و ارتباط به این اجزای ساختمون آقای بنا و کارگر داده که سال چقدر دوام داشته باشه. به محض اینکه عامل حافظ را و جامع را از دست بدهد خراب داره میشه. چیه؟ بله دیگه مندرج شده، تمام سیمان اینها دیگه خاصیتش را از دست داده، گچش مثلا آب خورده، بارون خورده، خاصیتش از دست رفته، اون خاصیت چسبندگیش الان دیگه داره میریزه، اجزا متلاشی میشه. پس همون مقدار جامعشه. این بدن ما هم همینه. این الان در حرکت دم بدن، اما بافتش، هیکلش، صورتش همه محفوظه. این زیر سر کیه؟ این خیلی حرفه که بعد آقا فرمودن که اونجا تو گشتی در حرکت خیلی پرخ پیش آمده که این نظام طبیعت که یک پارچه سرشت او عین سلیان و عین حرکت هست، کی جمعش میکنه؟ اینجور صور محفوظه، اینجور صورت ها همه هم محفوظه. آفتاب ها کی تا حالا داره کار خودشو میکنه؟ کره به این عظمت و کرات آسمان، کره زمین، اجزا، اشیا، موجودات، کی اینها رو محفوظ نگه میداره؟ ولا مثلا الان خود زمین، حالا همین یه قوه جاذبه رو شما الان ملاحظه بفرمایید، واقعا قوه جاذبه رو از زمین برداری. حالا قدیم میگفتن میل به مرکز، خیلی خوب این میل برداشته بشه، ماشاءالله سرعت زمین چقدره؟ در هر یک ثانیه نمیدونم 4000 رو و چه عدد تو عیون مسائل نفس داریم، چه که این مقدار در هر ثانیه 4000 رو نمیدونم 422 فرسنگ یا میل زمین داره راه میره و ماشاءالله هر ثانیه. حالا این اینجور با سرعت تازه حرکت انتقالیشو داریم میگیم، اون حرکت وضعی که باز به دور خودش داره اون نه خیر، اون یه حساب دیگری داره بود. حرکت انتقالی که میخواد دور خورشید یک ساله دور بزنه که به شعاع 300 میلیون کیلومتر باید بره و دوباره بیاد و سر جای قبلی پارسال، این مثلا هر ثانیه باید این مقدار راه رو بره که سال بعد بتونه خودشو برسونه به این نقطه. حالا در این حالی که حرکت وضعی داره، این چجور این همه ماشاءالله مردم، اشیا، آب، دریاها، اینا از آب، حالا باز بگیم این مثلا این درخت ریشش در اینجا فرو رفته است، تازه ما هم که متحرکیم، ما هم که الان به زمین بند که نیستیم که، فقط قوه جاذبه الان ما رو کشیده داره. آبهای دریاها ماشاءالله این اقیانوس به این عظمت گرفته دور در دور زمین، آدم بره از دور نگاش بکنه میبینه که الان مثلا زمین بله اینطوری حرکت وضعیش، تمام این همه رفته پایین میاد بالا و اینا. کین این همه اشیاء متحرک را نگه میداره و وانگهی هوای دور او رو به او جذب کرده. وقتی هوای دور 21 فرسنگ هم چطور این حرکت زمین با این جور بله یه مقدار الان این ماشین داره حرکت میکنه، میبینی دود ماشین، میبینی چی جور بله مثلا گیاهان را چرا همه رو داره از جا میکنه. اون وقت هوای محیط ایشون هم اون هم سر جاش باشه، که هوای سبک را سنگین را همیشون میکشه، نه اینکه هوا سنگینه نسبت به بی هوایی دیگه، حالا به خصوص هوای سرد یه مقداری از گرم هنوز سنگین تره. ایشون یه قوه جاذبه بود این 21 فرسنگ هوای دور در دور را هم اونچنان به زمین بکشه که این هوا از دست انسان در نره با این حرکت وضعی و با این حرکت انتقالی. این عامه یک جامعه، یک حافظ به نام قوه جاذبه چه کار داره میکنه؟ این همه دریاها مدیون ایشونه، تمام این دریاها، آبها، انسانها، متحرکها، حالا بگیم درخت ریشش در زمین فرو رفته است مثلا، که انه مثل این که این لامپ رو به اون سقف یه بندی زدید فعلا ایشون نمیفته، اما آدم آخه نگاه کنه ببینه ماشاءالله این همه ریختن روی زمین، هیچ جا به جایی هم بند شدن نیستن و حرکت زمین هم اونچنانه، تازه حرکت وضعیش اون، حرکت انتقالیش هم که اون. و این کیه؟ حافظ کیه؟ جامعه کیه؟ و کی داره اینجور نگه میدارد؟ و قوه جاذبه چی حالیش میشه؟ و این ترمینال قوه جاذبه در مرکز زمین چی داره میکنه؟ اصلا اقتضای حرکت بر تلاشیه، کی جمعش میکنه؟ اینه که در درس 86 اشاراتی کردیم که طبیعت رو قرار نیست، قرار نداره اصلا، و جامع و حافظ و مصور غار میخواهد، یک جامعه میخواد که خود جامع قرار داشته باشه. حالا از این الان بریم بالاتر، صحبت وقتی حرکت جوهری شده، قوه جاذبه به عنوان یک قوه است تو متن جسم زمینه، وقتی خود ذات جسم طبیعت و نظام طبیعت همه در حرکت بود، در حرکت باشه، خود قوه جاذبه به عنوان یک قوه‌ای که در متن جسم است، اون که سلطان قوه جاذبه است به نام اون مثلا مرکز کره زمین، خود اون سلطان که در حرکت جوهریه، که خود اون سلطان در حرکت جوهریه، قهرم به تبع ایشون قوه هم که در حرکت جوهریه، پس ایشون هم که تازه حافظ و جامعه ایشون هم باز ایشون نمیتونه باشه، ایشون خودش بیقراره. کیه؟ کیه و چیه؟ یک حافظ و مصور و جامعه غار میخواییم که قرار داشته باشه خود ایشون، و اون موجود و اون و اون، یعنی اون حافظ جامعه و اون جز موجود ماورای طبیعت که فعلیت صرف است نتواند باشه. کی میتونه آخه؟ ولذا قرآن از ملائکه فرمود و المدبرات امر. چقدر مزه داره آدم این حقایق را براش پیاده بشه و بعد یه آیه قرآنی رو بفهمه، چقدر لذت میبره و قرآن چی داره میگه. ولی با اون موجود عقلیه که قوه جاذبه جاذبه است و تمام نظام طبیعت با این حرکت جوهری که یک لحظه قرار نداره، همه صورتشون محفوظه، بافتشون محفوظه، اجزایشون به هم دیگر اتصال دارن، هم دم به دم در کارن. آبا اون نحوه تدبیر اون جوهر مجرد چجوریه یه موجود بیرون باشه؟ مثلا ما اینجا این ماشین را به این پیچ و به اون پیچ و به اینجا و اونجا، به این لعین به اون جوش دادن، اینها رو به هم دیگر چیز میکنیم، یعنی ایشون هم از بیرون یه همچین مثلا موادیه به این عالم خورده، این عالم رو حفظ میکنن، اونم که تازه مجرده. که مشکل دیگر اون مجرد محضه که موجود عقلی، چون الان اثبات مفارقات، وقتی نفس مجرد عقلی است، قهرن اون موجودی که میخواد نفس رو تعقیب بده، ایشون هم که مجرد عقلیه، پس اون مجرد عقلیه، عالم طبیعت چیه؟ مادی محضه. رابطه بین اون مدبر، اون حافظ، اون جامعه غار مجرد عقلی مفارق سر با این معلوله مادی متغیر چیه؟ رابطشون چیه؟ بعد بحثی، حالا خیلی بحث سنگین، که اینها متغیرن اون ثابته، اینها مادی هن اون مجرده، ربط بین متغیر و ثابت چیه؟ رابط بین مجرد و مادی چیه؟ و اینجا چقدر بحث ها پیش آمده، مشا آمدن حرف حرکت معدل و نهار دنبال کرد، گفتن حرکت دائره معدل و نهار ربط بین حادث و قدیمه، چون اینا هم حادث هم اونها قدیم هم، ربط بین متغیر و ثابته، ربط بین مجرد و مادیه. این سه تا اصطلاح رو در نظرتون باشه، اینجا حادث است به حدوث زمانی، متغیر هست ذاتن و از طرفی چی؟ مادی هم که هست. اونجا اونجایی ها قدیمن، قدیم زمانی نه قدیم ذاتی، قدیم زمانی، ثابت هم هستن، حرکت ندارن و از طرفی موجود مجرد عقلی هم که هستن. ربط بین اینها رو چی باید بکنن؟ اونها گفتن حرکت معدل اونها فرمانشاتی فرمودن، به دلم نمینشینه و حرفم پذیرا نشدن. جناب صدر المتعلهین آمده فرمود ربط، اینم خیلی عجیبه، اینم خیلی آدم توش میمونه، ربط بین این جایی ها، بین ثابت و متغیر، بین مجرد و مادی، خود متن حرکت جوهریه. آقا چی شده؟ ربط، ربط خود حرکت جوهریه. ایشون رابط رو حرکت جوهری گرفته، در کتابای آقا هم داریم، منتها باید حرکت جوهری باز بشه تا ما در متن حرکت جوهری ثابت سیال درست کنیم. ثابت سیال درسته که حرکت جوهری است، حرکت عین سیلانه، عین جریانه، ولی عین بیقراریه. اما ایشون میفرماید که ما باید در حرکت جوهری ثابت سیال درست کنیم. آقا هم در رساله صد کلمه میفرماید که بدن انسان را دارای چهار بعده، بعد مادی، مثالی، عقلی، الهی. یکی از این کلمات بعد مادیش چیه؟ همین این جسم اوست، بدن مادی اوست، طبیعیه. این چیه؟ این از جنبه بعد مادی انسان ثابت سیال است. اون وقت حرکت جوهری با این که خود متن حرکت جوهری یعنی حرکت بیقراری، ثبوت رو از کجا درست کنیم؟ میگه خود همین این بیقراری عین ثبوته، این بیقراری عین ثبوته، این ثبوت ربط بین ثابت و متغیر است. یعنی چه؟ انشاءالله طلب شما. الان خیلی اینجا بحث جولان داره، منتها بریم پیش، بریم هر پیش میام. و چنین موجودی حالا و آن، اون قرار، اون موجود حافظ جامع ما، اون و اون جز موجود ما برای طبیعت که فعلیت صرف است نتواند باشه. حالا اگه سوال بیش بیاد که رابطه بین او با این مادی چیه، عرض کردیم مرحوم آخوند دیگه حرکت جوهری ربط بین این موجود مفارق، بله، قرار حافظ جامع و مصور هست با اجسامی که موجود بیقرار متحرک و حرکت جوهری هست. رابطشون کیه؟ رابطشون خود حرکت جوهری است. سبحان الله. و چون این حرکت جوهری هست، اون وقت نمیشه که رابط بین دو تا موجود جوهری یک موجود عرضی باشه. اینم با در ذهن باشه، چون ماده هم مجرده، چی ماده هم جوهره، اون تو جوهر مادیه، جسم جوهر مادیه، موجود مجرد هم جوهر مجرده. رابط بین دو تا موجود مستقل جوهریه نمیشود که یک موجود عرضی باشه. آیه موجود عرضی بیاد بین دو تا جوهر ارتباط برقرار کنه. اگه بخواد این باشه، باید بگیم که این عرض آیه عارض جسم است یا عارض مجرده. اگه عارض مجرد است، عارض تابع معروضه. تازه بنگهی اگر عارض جسم بود یا عارض جوهر مجرد بود، سوال پیش میاد که عارض جوهر مجرد و عارض جوهر جسم رو کی به هم ارتباط داده؟ و برای اینکه ما الان میخوایم اون دو تا سلطان رو با هم مرتبط کنیم، چجور میخوایم که عرض اینها رو بیاریم عامل ارتباط قرار بدیم، با حال اینکه عرض تابع معروضه و خود معروضها هنوز با هم دیگر ارتباط برقرار پیدا نکردن، تا چه برسی که عرض عامل اعتبار بشه؟ این هم که نمیتونه بشه. باید کی باشه؟ باید یک موجودی بالاخره باشه، اون موجود جوهر باشه که بتونه بین دو تا جوهر ارتباط برقرار کنه. اگر بخواد موجود جوهر باشد، یک جوهر مستقل جدای از این دو باشه، آخه پس میشه یه شیء ثالث، میشه وحدت عددی. این جوهر، اینی که فرمودن حرکت جوهری ثابت سیاله که به لحاظ ثبوتش مجرد است، به لحاظ سیالش جسم است، همین این یک حقیقت هم جسم است هم جوهر است هم مجرده. فتأمل، فکر بفرمایید. خب و اون جز موجود ماورای طبیعت که فعلیت صرف است نتواند باشد، و چنین موجودی، این موجود ماورای طبیعت در رتبه مقدم بر طبیعت است به تقدم علی، چون 8 جور تقدم داریم، یکی تقدم علت و علت تامه بر معلول است. جوهر مجرد مقدم است بر طبیعت و جسم مادی طبیعی، اونم نحوه تقدمشون هم تقدم علیه. خب پس صورت جسمیه نمیتواند مفید وجودی که در رتبه فوق او و اکمل و اتم از اوست بوده باشد. این نتیجه اون حق بعد فرد و برز میرسه. الحمدلله رب العالمین.